سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. چند خط هوایی بین المللی در حال توقف پروازهایشان به کردستان عراق هستند. پس از ورود وزیر دفاع آمریکا و دبیرکل ناتو به افغانستان، فرودگاه کابل هدف حمله موشکی قرار گرفت. و نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای همه پرسی استقلال کردستان عراق را محکوم کردند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مقام‌های عراقی از شرکت‌های هواپیمایی مختلف در دنیا خواستند تا پروازهایشان به شهرهای اقلیم خود مختار کردستان عراق را متوقف کنند. به دنبال این درخواست، خطوط هوایی لبنان و مصر گفتند که از روز جمعه پروازهایشان به شهرهای اربیل و سلیمانیه را متوقف خواهند کرد. حیدر علی‌بادی، نخست وزیر عراق، روز سه‌شنبه به مقام‌های اقلیم کردستان 72 ساعت مهلت داد تا کنترل فرودگاه این منطقه را به دولت مرکزی عراق واگذار کنند. مقام‌های کردستان عراق تاکنون با این درخواست موافقت نکردند. دولت عراق گفته است در صورت مخالفت با این تصمیم، از روز جمعه پروازهای هواپیماهای بین‌المللی را بر فراز کردستان ممنوع اعلام خواهد کرد. ایران نیز پیش از برگزاری همه پرسی اعلام کرد به درخواست دولت عراق مرز هوایی خود با اقلیم کردستان را بسته است. در همین حال 210 نماینده مجلس ایران روز چهارشنبه در بیانیه‌ای برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم خود مختار کردستان در عراق را محکوم کردند. این نمایندگان در بیانیه‌ای خود برگزاری همه پرسی در کردستان عراق را غیر قانونی خوانده و گفتند که این اقدام میتواند همبستگی ملی و تمامیت ارضی عراق را مخدوش کند و این کشور را به گفته آنان در گرداب درگیری‌های جدید قرار دهد. بیانیه نمایندگان مجلس ایران پس از برگزاری یک جلسه غیرعلنی با حضور علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، صادر شد. برخی از نمایندگان گفتند که در این جلسه گزارش از اقدامات مشترک ایران، ترکیه و عراق در واکنش به همه‌پرسی اقلیم کردستان عراق به نمایندگان ارائه شده است. هر سه کشور با برگزاری این همه پرسی مخالف بودند. ساعتی پس از ورود از پیش اعلام نشده جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، و ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو به افغانستان، دست کم 6 راکت به سمت فرودگاه کابل، پایتخت این کشور، شلیک شد. مقام‌های وزارت کشور افغانستان گفتند به کسی در جریان این حملات آسیبی نرسیده است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. وزیر دفاع آمریکا و دبیرکل ناتو در سفر به افغانستان به رئیس جمهوری و تعدادی از فرماندهان نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور دیدار و گفتگو می‌کنند. این نخستین سفر مقام‌های ارشد آمریکا و ناتو به افغانستان پس از اعلام استراتژی جدید ایالات متحده در این کشور محسوب می‌شود. بر مبنای این استراتژی، از جمله بیش از 3000 نفر نظامی به جمع حدود 11000 نفر نیروی نظامی آمریکایی مستقر در افغانستان افزوده خواهد شد. پلیس بین‌الملل اینترپل روز چهارشنبه با درخواست فلسطین برای عضویت در این نهاد بین‌المللی موافقت کرد. درخواست عضویت فلسطین روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی اینترپل که در شهر پکن پایتخت چین برگزار می‌شد، مورد بررسی قرار گرفت و در جریان یک رأی‌گیری مخفی تصویب شد. اسرائیل از مخالفان این تصمیم بود و در روزهای اخیر خواستار تعویق تصمیم‌گیری اینترپل در این باره شده بود. بنابر توافق‌های موقت پیشین میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، دولت خودگردان فلسطینی به صورت محدود در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه حق حاکمیت دارد. اینترپل سازمانی بین المللی است که برای همکاری و برقراری امنیت در کشورهای مختلف دنیا و بازداشت مجرمان فعالیت می کند. 190 کشور دنیا عضو این سازمان هستند. و ما در ادامه این بخش خبری با هم نگاهی می کنیم به مرور مطبوعات امروز ایران در گفتگوی همکارم شهرام رفیع‌زاده و همکار دیگرم رویا ملکی.
روزنامه شهروند گزارش داده که آقای علی اکبر ولایتی به عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور سیاست خارجی روز گذشته در اولین واکنش رسمی اعلام کرد که مسعود بارزانی رهبر اقلیم کردستان عراق و برگزاری رفراندوم در اقلیم کردستان عراق در معرض سقوط قرار گرفته. ایشون گفته پیش از اون که کشورهای همسایه کاری بکنن یا دولت عراق کاری بکنه، احتمالاً خود کردها آقای بارزانی رو برکنار خواهند کرد، چرا که به گفته آقای ولایتی اقدام ایشون در برگزاری رفراندوم موجب تشنج در خاورمیانه و به ویژه در عراق شده. صداهای دیگری هم در برخی روزنامه‌ها امروز منعکس شده، از جمله آقای فریدون مجد مهندسی که کارشناس امور منطقه هست در گفتگو با روزنامه بهار تاکید کرده که کردها قصد جدایی ندارند، ضمن اینکه ایشون گفته استقلال حق کردها هست. انتقادات ناسیونالیست ها در ایران رو ایشون رد کرده و گفته که سالها کردها در منطقه مورد ستم واقع شدند و البته ایشون تاکید کرده که کردها قصد دارند به این وسیله در یک روندی با دولت مرکزی عراق مذاکره بکنند و فدرالیسم رو در عراق به معنای واقعی به اجرا بگذارن، چرا که در حال حاضر اونها به عنوان شهروندان درجه دوم دیده میشن. روزنامه آرمان هم از قول آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرده که نباید ایران واکنش تندی نسبت به برگزاری رفراندوم استقلال کردستان عراق نشون بده.
و گزارش های مختلف درباره بدهکاری و شمار کارکنان شهرداری تهران خبرساز شده. نگاه روزنامه به این ماجرا چگونه است؟
روزنامه اعتماد امروز گزارش مفصلی داره درباره همین موضوع و نوشته که در حالی که آقای محمدعلی نجفی شهردار جدید تهران اعلام کرده که میراثدار 30,000 میلیارد تومان بدهکاری هست، مقام های سابق شهرداری تهران اعلام کرده که فقط 16,000 میلیارد تومان شهرداری تهران در زمان تحویل از آقای محمد باقر قالیباف و آقای نجفی بدهکار بوده. نکته دوم میزان کارکنان و کسانی که حقوق بگیر شهرداری تهران هستند. آقای محمدعلی نجفی این تعداد رو 60,000 نفر اعلام کرده، اما آقای محمد علی خانی بنوشته روزنامه اعتماد که ایشون هم عضو شورای شهر تهران هست اعلام کرده که 125,000 نفر در حال حاضر حقوق بگیر شهرداری تهران هستند و خواستار اعلام رسمی و دقیق این آمارها شده آقای علی خانی به عنوان عضو شورای شهر تهران که شهردار تهران در این زمینه پاسخگو باشه.
و خشونت علنی یک راننده تاکسی علیه همسرش در خیابان، این حکایت در روزنامه همدلی منتشر شده و البته در رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی هم در دست به دست میشه. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه همدلی در صفحه یکی خودش طرحی رو به نقل از، یعنی در واقع با وام از تصویر و فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده منعکس کرده با تیتر واویلا و نوشته یک راننده تاکسی در شهر اصفهان زنی رو در حالی که این زن آویزان بوده به صندوق جلوی ماشین در مسافتی کشیده و طوری هم به نوشته این روزنامه ایشون رو تحقیر کرده و هم امنیت جانی او رو تهدید کرده. البته این روزنامه اشاره کرده که بعد از بازتاب‌های گسترده‌ای که پخش این فیلم در شبکه‌های اجتماعی داشته، مقام‌های شهر اصفهان اعلام کردن که این یک اختلاف خانوادگی بوده و این زن همسر راننده تاکسی است. اما روزنامه همدلی نوشته که حتی در این صورت هم چنین خشونتی نباید به شکل علنی و از سوی یک راننده تاکسی که مورد اعتماد مردم باید باشه علیه زنان اعمال بشه.
بررسی مطبوعات امروز ایران رو از همکارم شهرام رفیع‌زاده شنیدیم. میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. اما این روزها راهای راحت تری هم برای برقراری ارتباط با ما وجود داره. میتونید به صفحه تلگرام ما برید telegram.me/radiofarda و مطالب و تصاویر خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید @FardaGram.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@FardaGram
@FardaGram.
دادستانی عمومی و انقلاب تهران میگوید که علیه مدیریت شبکه پیام‌رسان تلگرام اعلام جرم کرده و این پرونده به ناحیه امور بین‌الملل دادسرای تهران ارجاع شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز سه‌شنبه در این باره گفت اینکه شبکه تلگرام خود را تابع قوانین غربی می‌داند مانع از رسیدگی به این اعلام جرم نخواهد بود. این مقام قضایی ایران اتهامات شبکه تلگرام را ارائه خدمات به گروه‌های تروریستی از جمله گروه داعش عنوان کرده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان از ارزیابی او را درباره این حکم قضایی جویا شده است. مهدی مهدوی آزاد:
سال هاست که نهادهای تندروی اصولگرا، مخصوصا قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران، به دنبال فیلترینگ کامل شبکه‌های مجازی هستند. هدف اصلی اونها البته پیام‌رسان تلگرام هست که ده ها میلیون کاربر داره، به تنهایی تونسته خلأ ناشی از سرکوب و توقیف رسانه‌ها رو پر کنه. توی چند سال گذشته نهادهای تندرو از تمام روش‌های موجود استفاده کردن، اما با این حال ظاهرا دولت آقای روحانی تمام قد پشت این تنها منفذ رسانه‌های آزاد کشور ایستاده. به نظر من این اعلان جرم دادستانی تهران در واقع تازه‌ترین سناریوی قوه قضاییه، ادامه همون مسیر اما جدی‌ترین گام اونها در سال‌های گذشته است. اتهاماتی که برای تلگرام تراشیدند بسیار رندانه است، طوری انتخاب شده که مخاطب غربی دهنش بسته بشه. ارائه خدمات به داعش، هرزنگاری کودکان، قاچاق انسان، این نوع دادگاه‌ها و این نوع اتهامات برای مخاطب ایرانی اساساً اتهامات بانمکی هستند و برای مخاطبش در واقع شهروندان یا نهادهای حقوق بشر غربی است. و اگر قوه قضاییه بتونه این سناریو رو اجرا کنه، احتمالاً نهایتاً یک قاضی فرمایشی مثل قاضی صلواتی حکم به فیلترینگ تلگرام میده و اون وقت هست که دولت ناچارش این فیلترینگ رو اعمال کنه.
آقای مهدوی آزاد، میدونیم که قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم تعدادی از مدیران تلگرامی کانال‌های نزدیک به اصلاح طلبان بازداشت شدن. چقدر این حکم تازه دادستان تهران میتونه ارتباط داشته باشه ناظر بر برخوردهای قضایی با فعالان شبکه‌های اجتماعی به خصوص در تلگرام در داخل ایران هست؟
بدون تردید جزی از همون روند و قطعی از این پازله. در واقع اونها آنچنان که گفتم در تمام این سالها از تمام روش‌های موجود استفاده کردن. اول سعی کردن کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی رو وادار بکنن که زیر نظر دادستان کل کشور هست و از اون حکم فیلترینگ رو بگیرن، اما ترکیب اعضا طوری است که از این 13 نفر 8 نفر عملا تحت تاثیر اراده آقای رئیس جمهور هستند. بعد از اون کوشیدن شورای عالی مجازی رو وسط بکشن. شورای عالی مجازی به دستور آقای خامنه ای تشکیل شده. هر 10 عضو حقیقی این شورا عملا یه جورایی مخالف شبکه‌های مجازی هستند. باز هم با فشار رئیس جمهور ظاهرا ناموفق موندن. در چند مقطع حساس مثل انتخابات مجلس سال 94، انتخابات ریاست جمهوری اخیر، بعد از عملیات داعش در مجلس، بعد از راه اندازی سرویس صوتی تلگرام دوباره دورخیز کردند، ناکام موندن. نهایتا رسید به زمستان سال گذشته و عملیات گسترده اطلاعات سپاه پاسداران در ده‌ها شهر و چندین استان که یکیش تهران بود و بازداشت مدیران شبکه‌های اصلاح طلب که در اون حتی مدیر منصوب آقای علوی وزیر اطلاعات رو هم گرفتن. و بعد هم احکام بسیار سنگین قضایی مرداد امسال حتی کار رو به جای رسوندن که قوه قضاییه وزیر مخابرات رو محاکمه کرد. بنابراین فکر میکنم که قوه قضاییه با استفاده از ابزار سرکوب و ابزار دادگاه‌ها سعی میکنه این اراده خودش رو بالاخره به کرسی بنشونه.
آقای مهدوی آزاد، میدونیم که همونطور هم که خودتون اشاره کردید بین مقامات قوه قضاییه و دولت بر سر نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی اختلاف نظر هست، ولی ما با این حال میبینیم که بسیاری از مقامات حکومتی ایران از هر دو تا طیف استفاده گسترده ای از شبکه های اجتماعی میکنن. حتی شبکه هایی مثل توییتر که در ایران هم ممنوع هست اونها ازش استفاده میکنن. این تناقض برای چه هست؟
مقامات جمهوری اسلامی به اهمیت و نقش اینترنت، شبکه های مجازی در شکل دهی به افکار عمومی خیلی خوب واقفند و اساسا به همین دلیل هم مخالف تلگرام هستند. در واقع نگرانن که انحصار خبری جمهوری اسلامی بر شهروندان ایرانی به پایان برسه. دفتر آیت الله خامنه ای که از اینستاگرام تا توییتر همه جا هست به زبانهای مختلف، علاوه بر مقامات دولتی، علاوه بر آقای روحانی، وزرای مثل وزیر خارجه و وزیر ارتباطات، یک دنیا یک عالمه چهره شاخص اصولگرا از مراجع تقلید گرفته تا چهره‌های جبهه پایداری در شبکه‌های مجازی حاضرن دارن ایده‌های خودشون رو تبلیغ میکنن. بنابراین یک سوء تفاهم اخلاقی اساسا میان نیست. نگرانی از انحراف افکار عمومی به سمت پورنوگرافی هم یک نگرانی واقعی نیست. نگرانی و دغدغه اساسی اونها این هست که کسانی بتوانن همچنان که جمهوری اسلامی قدرت انعکاس دیدگاهش رو داره، به همون قدرت نگاهش رو برای شهروندان توضیح بدن و طبقه متوسط به اون سمت گرایش پیدا بکنه. بنابراین نبرد فعلی، نبرد اراده ها بر سر تسخیر در واقع افکار عمومی و بر سر تسخیر جهان رسانه هاست.
مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود. در این فاصله فرصت دارید تا پیام هاتون را از طریق تلگرام برای ما بفرستید. @ فرداگرام